به نام خداوند بخشنده مهربان، نرم نرمک میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار. سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان، برای همشون ایام روزگار و عمری بهاری آرزو میکنم. امیدوارم سایه شوم بی عدالتی ها و جنگ ها که بر سر پاره ای از اقوام افتاده است برطرف شود. با خودم آرزو می کردم این اجماع جهانی که علیه اوکراین شد در مقابل ستمگری روسیه، ای کاش که چنین اجماع جهانی برای فلسطینیان می شد، برای یمنی ها می شد، تا آنها هم از شر ظالمان رهایی پیدا کنند. بیدادگران بدانند که جهان پشت اونها رو خالی خواهد کرد. ولی چه کنیم که منافع قدرت‌های بزرگ اقتضاعات دیگری دارد. باری از خداوند می‌خواهیم که لبخندی که بر لب‌هاست بر نخیزد و غمی که در دل‌هاست برخیزد و خزانی که پشت کرده بر نگردد و بهاری که در آمده ماندگار بماند. اما من با خود میگویم که خداوند این جهان رو چهار فصل آفریده است، بنابراین شادی و غم به همند و اونجا که در شاهوار است نهنگ مردم خار است و اونجا که خمر است خمار است و اونجا که گنج است مار است و چنان نیک و بد و خیر و شر و غم و شادی به هم آمیختند و در هم تنیدند و در بافت این جهان زیرین جا گرفتند که جدا کردن آنها از یکدیگر ناممکن است، مگر اینکه آدمی در درون خود گلستانی بیافریند، آنگاه همه جهان رو گلستان خواهد دید. کسانی چون مولانا در پی آفریدن این گلستان بودند، در پی یاد دادن شناگری در دریای معنویت بودند و می گفتند که وقتی ما با صاحب این خانه صلح کنیم، آنگاه با ساکنان این خانه هم صلح خواهیم کرد. مشکل روزگار ما و همیشه همین بوده است که مردمان صاحب خانه رو نمی شناختند یا با صاحب خانه چنان که باید و شاید دوست و آشنا نبودند. به همین سبب به دنبال بت‌های دروغین می‌گشتند و اونها رو می‌پرستیدند و بر سر اونها نزاع می‌کردند و روزگار رو سپری می‌کردند و دنیا رو ویران می‌کردند و سپس همه چیز رو وا می‌نهادند و می‌رفتند. پای سخن بزرگان نشستن از عمر نیست، یا به تعبیر دیگر عمر فقط همان است، بقیه بی‌حاصلی و سمری است. خب ادامه بدیم سخنان مولانا رو، پای درس این عزیز عرش نشین بنشینیم و باز هم از او بشنویم. قصه بلال بود به یاد داریم و اینکه غلام بت پرستی بود که مولانا اون بت پرست رو یهود خوانده است و احد احد می گفت به صدای بلند که مشرکان رو خوش نمی آمد، او رو شکنجه می کردند و می زدند تا دهانش رو ببندند و سخن از خدا و وحدت خداوند نگویند، تا ابوبکر که از متمکنان بود و از سرشناسان و معارف آن دیار بود عبور کرد و وضع بلال رو دید و به پیامبر گزارش داد و به تشویق پیامبر بنا شد که غلام رو که بلال رو خریداری کنند. در میان این داستانی رنباله او رو میخوانیم. اما جر جرار کلام مولانا رو مطابق معمول بیرون از داستان میکشان، او رو به جاهای دیگری میراند که با اونها انس بیشتری دارد. یکی از نکته های اصلی در مثنوی، چنان که خود او هم بارها گفته است، مفهوم وحدت است. یعنی ما یک جهان بیشتر نداریم، یک موجود هم بیشتر نداریم، یک فاعل هم بیشتر نداریم و آن خداوند است. بنابراین هرچه غیر از خدا به نظر میاد روپوشیست، دستکشیست در دستهای خداوند که برای غفلت اهل این عالم است تا دستان خدا رو نبینند و غافل شوند و گمان کنند که فاعل‌های دیگری هم در این عالم حضور و وجود دارند. مولانا در اینجا وقتی که سخن میگفت که صدیق با اون یهودی سخن میگفت، میگوید که آنچه آندم از لب صدیق جست، گر بگویم گم کنی تو پا و دست. اشاره میکند که سخنانی از زبان ابوبکر صدیق جاری شد که نمیتوانم برای تو بگویم. بعد اشاره میکند که این سخنان سخنان ابوبکر نبود، سخنان خدا بود، خدا سخن میگفت، خدایی که بلا کیف است، یعنی چگونگی در او راه ندارد، نمیتوانیم کیفیتی برای کار او و ذات او معین کنیم. و به همین سبب هم فریفته عوامل و اسباب و مؤثرات می شویم، گمان می کنیم که اونها هستند که فاعل حقیقی هستند. بعد مثال می زنه، می گوید که قبلا خواندیم اینها رو، سنگی رو در نظر بگیر که به نظر ما میاد که آب از اون می جوشه، در حالی که آب از سنگ نمی جوشه، سنگ خودش در چشمه است اما به نظر ما سرچشمه است. و بعد گفت که چشم رو نگاه کنید. چشم که یک دسته اعصاب و چربی ها و به اعتقاد گذشتگان و عوامل تیره مادی هستند، از اینها نور چگونه بیرون میاد، بینش چگونه پدید میاد. بینش یک امر فراحسی است، یعنی اینها وسیله اند و به قول مولانا روشند تا ما ببینیم، ولی خود اینها و در اینها دیدن تحقق پیدا نمی کند. دیدن همچنان که خب گذشتگان از فلاسفه می گفتند در یک عمل روح است نه عمل جسم، برخلاف اونچه که امروزیان می گویند که همه اینها و همه ادراکات ما، هم از ادراکات حسی، ادراکات خیالی، ادراکات عقلی، همه اینها کار همین اعصاب مغزی ما هستند و در اونجا همه این اتفاقات رخ میدهد. خب البته داستان درازدامنی است و یکی از به هر حال محلهای مهم چالش بین اندیشه قدیم و اندیشه جدید است، یا چالش میان اندیشه های دینی و اندیشه های علمی، که اگر فرصتی رسید و نوبتی رسید انشاءالله در بحث علم و دین به اون هم خواهیم پرداخت. ولی فعلا مولانا مبتنی بر اون مبانی کهن سخنان خود رو پیش میبرد. میگوید که اسپر خود کرد حق اون سنگ را، برگشاده آب مینارنگ را. همچنان که از چشمه چشمه تو نور، او روان کرده است بی بخل و فتور. نزد پیهان مایه دارد نزد پوست، یعنی نور نه از پیه مایه دارد نه از پوست، روی پوشی کرد در ایجاد دوست. کلمه روی پوش از کلمات کثیر الاستعمال است در مثنوی و چنان که گفتم معناش این است که فقط یک پوششی است روی حقیقت. در خلای گوش باد جاذبش، مدرک صدق و کلام و کاذبش. آنچه با دست اندر آن خرد استخوان، کو پذیرد حرف و صوت قصه خان. باز مطابق تئوری های طب و فیزیولوژی پیشین، در همچنان که ابن سینا میگوید، در گوش میانی ما یک هوای ساکن وجود داره که این هوای بیرون اون هوای ساکن رو میجنباند و تولید ادراک صوتی میکند. مولانا میگوید که آنچه با دست اندر آن خرد استخوان، چه بادیست در اون استخوان خورد به گوش، کو پذیرد حرف و صوت قصه خان. که حرف رو و صدا رو میپذیرد و درک میکنه، میخواد بگه که اینا نیستن، اینها مقدمات امرن، به تعبیر خودش رو پوشن، پوششی هستن و ادراک ادراک اصلی فارغ از اینها صورت میگیره. اگر بخوایم این سخن رو فلسفی تر ادا کنیم، همان سخن ملا صدرای شیرازی میشه. تعبیر او این است که ادراکات قیام صدوری به نفس دارن، نه قیام حلولی. قیام حلولی یعنی اینکه ادراکات وارد نفس میشوند، به جای نفس بگویید ذهن، وارد ذهن میشوند. ولی جناب ملا صدرا مطابق تئوری های اصالت وجودی و نفس شناسانه خود میگوید که ادراکات قیام ظهوری دارند به نفس، یعنی اینکه از نفس صادر می شوند. یعنی تمام این ادراکات حسی، همه این دستگاه ها و این اندام ها، همه اینا در خدمت نفسن و نفس رو اعداد می کنند، یعنی آماده می کنند برای اینکه ادراکی رو خلق کنند و صادر کنند. بنابراین ادراکات قیام حلولی ندارن، یعنی وارد نفس نمی شوند، بلکه قیام صدوری دارن، یعنی صادر از نفس می شوند. نفس اونها رو می سازد. اما کی می سازد؟ وقتی که این مقدمات فراهم بیاد، یعنی شما صدای بشنوید، چیزی ببینید و امثال اینها. خب این نکته است، ولی گفتم امروز خب عصب شناسان حرف دیگری می زنند که در جای خود باید مورد تدقیق قرار بگیرد. مولانا سخنش این است که استخوان و باد روپوش است و بس، در دو عالم غیر یزدان نیست کس. ببینید حرف اصلیش، وقتی که در باب دعا مولانا سخن میگه، میگه هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشی با چندین تلاش، این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یارب داد توست. میگوید که وقتی که بنده دعا میکنه، علی خصوص وقتی که با حضور تام و تمام قلب دعا میکنه، در آنجا دعا کننده خداست، شنونده دعا خداست، اجابت کننده خدا هم خداست. این نکته خیلی مهمی است. این همون چیزی است که به او وحدت وجود میگن، نه وحدت شهود. یه وقت است که میگیم، چون بعضی ها گفتن مولانا قائل وحدت وجود نبوده بلکه قائل وحدت شهود بوده، ولی اینطور نیست، به هر دوتا قائل بوده. وحدت شهود یعنی همه چیز رو یکی دیدن، یکی دیدن. خب این نکته است، یعنی شما به درجه ای برسید که همه چیز رو یکی ببینید. یعنی درست مثلا فرض کنید به من که نظر میکنید، دیگه به اجزای وجود من نگاه نکنید، من رو به منزله یک شخصیت ببینید دیگه، نه شخصیتی که مرکب از دست و پا و چشم و گوش و غیره. اصلا اینها محو و منحل بشود در وحدت شخصیت. شما با هزار سلول روبرو نیستید دیگه، من روبرو میشید، من رو یک کس میبینید. این میشه وحدت شهود. خب من یک چیز نیستم، میلیاردها سلولم، ولی یک روحی بر این مجموعه حاکم میشود، یا به قول گذشتگان یک صورتی بر این مجموعه حاکم میشود، بر این ماده حاکم میشود، که شما من رو اون صورت میبینید، نه اون ماده متکثر. این میشود وحدت شهود، یکی دیدن. اما یه وقت است که قائل به وحدت وجود می شوید، یعنی نه اینکه شما یکی می بینید، بلکه اونچه که هست واقعا یکیست، دوتا نیست. چنان که گفتم گاهی دوتا و صدتا و صد هزارتا رو یکی می بینیم، گاهی اصلا صد هزارتایی وجود نداره، یکیست و ما هم همون یکی رو می بینیم. مولانا معتقد است که اصلا این عالم رو یک موجود پر کرده است. ما عالم نداریم، عالم همون یک موجود است. یعنی نباید فکر کنیم که یه عالمی هست ولی یه موجودی در اون عالم وجود داره. خب اینا بازیگری های ذهن ماست. چنان که مثلا میگیم فلان چیز در خارج وجود داره. خب خارجی وجود نداره که، خارج یعنی چی؟ فلان چیز وجود داره. بعد تمام عالم رو یک موجود بیشتر پر نکرده و بلکه او خود همان یک عالم است که خداوند است و الباقی شؤونه و نعوته و اوصافه و غیره، چنانکه ملا صدرا میگه. مولانا این نکته رو که میگه در حالا همین دفتر ششم میرسه، میگوید که چون که جفت احولانی میشمن، لازم آمد احولان دم زدن. احول یعنی دوبین، قصه رو خوندیم دیگه در دفتر اول که استادی بود به شاگردش که احول بود گفت اون شیشه رو بیار، گفت استاد کدوم رو بیارم، اینجا دو تا شیشه است، گفت نه یکی بیشتر نیست، همون رو بیار، گفت نه من دارم میبینم دو تاست. خب گفت خب اگر دو تاست یکیشو بشکن اون دیگری رو بیار، برای اون یکی رو شکست دیگه دیدی شیشه ای نیست. مولانا میگوید که عموم مردم احولند، جهان یکی بیش نیست، دو تا بینن، چند تا بینن. میگوید که من خودم رو میبینم که همراه و مصاحب با احولانم، یعنی کسانی که دوتا و چندتا میبینن، کسانی که چشم کسرت بین دارن، مجبورم با اونها همراهی و همدمی و همنفسی و همسخنی کنم. من هم کسرت گرایانه سخن بگویم، گرچه میدانم که پشت این کسرت وحدتی خوابیده است. یعنی اصلا کسرتی نیست که پشت او وحدتی خوابیده باشد، فقط چشمان کسرت بین کسرت رو میبینن. چون که جفت احولانی می شمن، شمن یعنی بت پرست، روحانیان هندو رو میگن که چند خدایی هن. چون که جفت احشامان، شامانیزم در اینجا این لغت رو حتما شنیدید، چون که جفت احولانی می شمن، واجب آمد احولان دم زدن. چون جهانی شبهت و اشکال جوست، حرف میرانی ما در زیر پوست. یعنی مولانا در واقع میخواد بگوید که درسته که مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هرچه بینی اون بت است، ولی اعتراف میکند که مجبور است که مشرکانه سخن بگوید نه موحدانه، چون اگر بخواهد موحدانه سخن بگوید اصلا سخن نخواهد. جاهای دیگه هم این نکته رو داره که پیامبران هم همین گرفتاری رو داشتن، میخواستن با مردم سخن بگویند و لذا لازم بود این سرمه توحیدی رو که بر چشمان خود کشیدن موقتا پاک کنن، زبانشون رو زبان دوگانه، دوگانه‌گرا، مشرک کنن، برای اینکه در خور فهم عامیان و عادیان قرار بگیرند. و الا وقتی که شما غرقه دریای توحید می شوید، در اونجا فقط خموشی نصیب شما و پیشه شما خواهد بود، همون تخلص شعری که مولانا برای خودش گزیده بود. خب بعد این رو کاملا تصریح می کنه بعدا، استخوان و پوست، استخوان و باد رو پوش است و بس، در دو عالم غیر یزدان نیست کس. و بعد چی میگه؟ مستمع او، قائل او، بی احتجاب، زن که الازنان من الرأس مصاب. مثالی میزن الازنان من الرأس. ببینید ما البته شیعیان هنگام وضو گرفتن خب سرمون رو مسح میکنیم، سرمون رو نمیشوییم. در قرآن هست رمسهو به رؤوس کم و ارجل کم الال کعبین. به اینجا فقیهان شیعه گفتن که رمسهو به رؤوس کم، این به دلالت بر بعضیت داره، یعنی نه تمام سر رو مسح کنید، بلکه همین بخشیش رو که مسح کنید کافیست. اما خوب میدونید فقیهان اهل سنت معتقدن که تمام سر رو باید مسح کرد. خب حالا که تمام سر رو باید مسح کرد، سوال، گوش جزو سر محسوب میشه یا محسوب نمیشه؟ وقتی که همه سر رو میخوایم مسح کنیم، آیا گوش رو هم باید مسح کنیم؟ گوش دست خیسمون رو بمالیم یا نه؟ خب خیلی از فقها میگفتن نخیر، گوش هم جزو سر است. گوش هم وقتی میگن سر رو مسح کن یا سر رو بشوی، گوش هم داخل در مفهوم سر قرار داره. سر که گفتی گوش رو هم فرا میگیره. خب این نکته فقهیه، اما مولانا در اینجا میخواد بگه وقتی گفتی خدا همه چیز توشه، مثل اینکه وقتی گفتی سر گوشم داخل اوست، مستمع او، عائل او، گوینده خدا، شنونده هم خدا، بی احتجاب، اصلا حجابم وجود نداره. زان که یعنی بر همون قیاس که الازنان، ازنان، ازنان یعنی دو گوش، من الرأس، جزو رأسن، جزو سر حساب می شوند. ای مصاب، ای کسی که وضو می گیری و می خواهی ثواب پیدا کنی. خب گفت رحمت گر همو آید و گر همی آید برو، زر بده بستانش ای اکرام خو. خودپستیم جهودی به ابوبکر گفت اگر خیلی براش میسوزه پول بده بخرش، غلام دیگه، برده است، میفروشمش. از منش واخر چو میسوزد دلت، بی معونت یعنی بی هزینه، بی معونت حل نگردد مشکلت. گفت صد خدمت کنم، یعنی ابوبکر گفت صد خدمت کنم، 500 سجود بنده ای دارم، تن سپید و جهود. ابوبکر گفت که بله بله، من 100% این کار رو میکنم، خدمت میکنم، سجود میکنم، با کمال میل این کار رو انجام میدم، من تا تاخت میزنم، هزینه‌ای که میخوام بپردازم اینه که من هم یه برده ای دارم اما 100 برابر برده تو میارزه، اونم بود پرسته، جهوده به قول مولانا، ولی سپید روست، این رو میدم و اون رو میگیرم. تن سپید و دل سیاه هستش، بگیر در عوض ده تن سیاه دل منیر. او که پوستش سفیده اما دلش تیره است، یعنی کافره، این رو بگیر. اونی که رنگ پوستش تیره است اما دلش منوره، اون رو به من بده. پس فرستاد و بیاورد اون همام، یعنی اون بزرگ، بود الحق سخت زیبا اون غلام، غلام ابوبکر، آنچنان که ماند حیران آن جهود، آن دل چون سنگش از جا رفت زود. یک دل نه صد دل خواهان این غلام سپید رو شد. مولانا حالا اینجا باز یک نتیجه گیری عاجل می کند. حالت صورت پرستان این بود، سنگشان از صورتی مومی شود. این مرد سنگ دل در این حال به خاطر اون غرایز بشری که داشت، وقتی که یک صورت زیبا دید، یک مرتبه دلش نرم شد، موم شد و زانوهاش به لرزه در آمد و خواسته ابوبکر رو برآورده کرد. حالت صورت پرستان این بود، سنگشان از صورتی مومین بود. کاش میگفت مومین شود، یعنی موم میشه. باز کرد استیزه و راضی نشد، اما بازم دندونگردی کرد به اصطلاح همون صاحب بلال. گفت که بر این افزون بده بی هیچ بود. بود یعنی چاره دیگه، من تو فارسی میگیم لا بود، اون کلمه عربیست. یک نصاب نقره هم بر وی فزود، تا که راضی گشت حرص اون جهود. خب خندیدن جهود و پنداشتن که صدیق مقبول است در این عقد، یعنی در این معامله. گفت ببین، هم پول ازش گرفتم و هم یک غلام بهتری گرفتم و این غلام پستر رو به او دادم، قهقه میزد از شادی و از اینکه در این معامله سود بسیار برده و بر سر خریدار کلاه گشادی نهاده. قهقه زد آن جهود سنگ دل از سر افسوس و طنز و غش و قل. گفت صدیق که این خنده چه بود؟ در جواب پرسش او خنده فزود، بازم خندید. گفت اگر جدت نبودی و غرام در خریداری این اسود غلام، من ز استیزه نمی جوشیدمی، خود به عشر اینش بفروشیدم. غرام یعنی عشق. تو ادبیات عربی بیش از اینکه کلمه عشق به کار بره، کلمه غرام به کار میره و کلمه حب به کار میره. ادبیات فارسی است که مالامال عشق است، نه اینکه اعراب عشق رو به کار نبرن، ولی کلمه غرام که معنای عشق شدید است به کار میبرن. شعر خیلی مشهور احمد شوقی امیر الشعرای مصر که نظرتون فابتسامتون فکلامون و سلامون فکلامون فموعدون فلقاؤو، در اونجا میگه اتناسا تناست اسمی یلا کبرت کثرت فی غرام حل اسما او، میگه این معشوق من نام من رو از یاد برده برای اینکه نامهای بسیار چهرهای بسیار عاشق او شدند. غرام جناب فروشنده بلال گفت اگر تو جدی نبودی، اگر این همه شیفته این برده نبودی در خریداری این اسود غلام، این غلام سیاه رو، من ز استیزه نمی جوشیدم، اینقدر با تو ستیزه نمی کردم، را می اومدم، خود به عشر اینش بفروشیدم، به یک دهم این قیمت به تو می فروختم. هو به نزد من نیرزد نیم دانگ، تو گران کردی بهایش را به بانگ. گفت اینقدر چونه زدی قیمتشو بالا بردی، پیش من نیم دانگ می عرضه. پس جوابش داد صدیق غبی، غبی یعنی کودن، یعنی سبک مغز، قباوت یعنی کودنی. صدیق در جوابش گفت ای غبی، گوهری دادی به جوزی چون سبی، مثل کودکان یک گردو گرفتی اما یک گوهر دادی، برای اینکه گوهرشناس نبودی. در دفتر اول مولانا گفت که هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. اونجا میگفت قرصی نان، اینجا میگه جوز. کو به نزد من، یعنی این غلام که بلال باشه، نزد من همی ارزد دو کون، یعنی به اندازه دو جهان میارزه. من به جانش ناظر هستم تو به لون، من توجه به جان او دارم ولی تو به رنگش. زر سرخ است و سیه تاب آمده از برای رشک این احمق کده، این زر سرخ است یعنی زر ناب خالص است. گذشتگان طلا رو که خیلی خیلی خالص بود میگفتن که رنگش به سرخی میزند، یعنی این زر طلای ناب خالص است. منتها روی او یه پوششی سیاهی کشیدن، او رو دود اندود کردن. این مثال رو مولانا در جای دیگری هم میزنه در باب کسانی که روش‌های ملامتیه در پیش میگیرن. اونجا هم میگوید که در طلا یا نقره اونو سیاه تابش کنند، سیاهش میکنن عمدن تا امان یابد ز تاراج و گزند. میگوید که ملامتی هم این کارو میکردن، پارهایی از اونها، بعضی از این ملامتیان انسانهای پارسای عالی مقامی بودند، مهذب بودند، اما خودشون رو سیاه اندود میکردن، قیر اندود میکردن، برای اینکه دیگران نورانیت اونها، سپیدی و پارسایی اونها رو نبینن، مفتون اونها نشوند، اونها رو آسوده بگذارن تا به کار خود برسند و به راه خود برون، و الا میان برای دستبوسی، میان جلو تحسین و هزار خدمت کردن و اونها رو هم وسوسه در دلشون میافکنند و هم از کار نیک باز میدارن. شیوه یه ملامتیه که قبلا هم از او سخن گفته بودیم. همچنین چون در گذشته هیچ ایمنی از غارت غارتگران نبود، ناگهان جنگ در میگرفت، ناگهان نیروی لشکری، پادشاهی به شهری و قریه‌ای و منطقه‌ای حمله میبرد و هدف نخستینشون هم خانواده‌های متمکن متمول بودن که معمولاً پول خودشون رو به صورت طلا و نقره، اسکناس که نبود، اینها داشتن و در جای پنهان میکردن، میرفتن سراغ اونها یا شکنجه میکردن که بگوید پولهاتون رو کجا مخفی کردید که بردارن، و یا خودشون به جستجو میپرداختن. گاهی هم که صاحبان خانه رو میذاشتن و فرار میکردن و همه چیز به دست غارتگران میفتد. یکی از تدبیرهایی که میکردن این بود که طلاهای خودشون رو با یک تکنیک ویژه که داشتن به رنگ سیاه در می آوردن موقتاً که به صورت پول قلب، پول تقلبی، پول سیاه جلوه بکنه و کسی در آنها طمع نکنه، تا بعد اینها وقتی که غارتگران رفتن بتوانند دوباره پولهای خودشون رو بازیابی کنند. اینجا مولانا میگوید که این احمقکده، یعنی این جهان که پر است از آدمیانی که حقیقت ناشناسند، زر سرخ رو سیاه تاب کردند، یعنی رنگش رو سیاه کردند، او رو مسون داشتند از تصرف متصرفان و از غارت غارتگران و از طمع طامعان و از طعن طائنان، برای اینکه محفوظ بماند. این یک نوع روپوش و پوشش حمایتی و حفاظتی بوده است، برای اینکه همه کس این بلا رو نشناسه، مجهول بماند، چون اولیاء خداوند مجهول القدرند و نمیگذارند که توسط ناآشنایان یا منکران دستمالی بشوند، مثل در مکنونند در صدف حراست الهی. زر سرخ است و سیه تاب آمده از برای رشک این احمق کده، که این جهان ما باشد. دیده این هفت رنگ جسم ها، دیده این هفت رنگ جسم ها در نیابد زین نقاب آن روح را. اینجا سخن غریبی داره مولانا. ببینید، گذشتگان البته قائل بودن که چشم هفت پرده داره، یا که هفت پرده خانه چشم بشیده این به تحریر کارگاه خیال در شعرهای حافظ هست. اما اینکه رنگ و نور واقعا هفت پرده داره یا ما هفت رنگ داریم، خب این از نیوتن به این سو دانسته شده است، نیوتنی که نور رو از منشور عبور میداد. اینجا البته هم میتوانید شما بگید که اشاره مولانا به اون هفت پرده چشم است، میتوانید هم بگویید که ظاهراً بصیرتی داشته است و در نور هفت رنگ میدیده، هفت نور میدیده. میگه دیده ای که این هفت رنگ رو میبینه، هفت رنگی که در جسم ها هست، بله میتونه این رنگ ها رو ببینه، اما بیرنگی رو نمیبینه، بیرنگی رو نمیبینه. در نیابد زین نقاب آن روح را، این نقاب رنگ بینی نمیگذارد که روح بیرنگ رو ببینه. یعنی شما سیاه و سفید و سبز و سرخ رو میبینید، نگاهتون به این است که این غلام سیاه، اون سفید، این قیمتش بیشتره، اون کمتره، ولی روح بیرنگی که پشت این رنگ ها نشسته است نمیبینید. اصلا چشم ظاهر رو برای ساختن، برای شناختن بیرنگی که نساختن، برای دیدن رنگ ها ساختن. دیده این هفت رنگ جسم ها، دیده ای که هفت رنگ اجسام رو میبیند، از این نقاب، یعنی از نقاب رنگ، نمیتواند اون روح بیرنگ رو ببیند. گر مکیسی، مکیس یا مکاس یعنی چونه زدن، مماکسه کلمه عربی است، مکاس و مکیس. مکیس فارسی شده مکاس است، به اصطلاح ممال است، یعنی اماله کردن، الفش رو بدل به یا کردن. ما در فارسی از این کارا میکنیم روی کلمات عربی. گر مکیسی کرده ای در بیع خیش، اگه بیشتر چونه میزدی، دادمی من جمله ملک و مال خیش. ور مکاس افزوده ای، من ز اهتمام دامنی زر کردمی از غیر وام. اگه باز بیشتر چونه میزدی، من میرفتم یه دامن زر از دیگریم علاوه بر اونهای قبلی به تو میدادم، وام میکردم و میدادم. سهل دادی زان که ارزان یافتی، دور ندیدی حقه را نشکافتی. حقه همون ظرف کوچکی بود که در رو و این جواهرات رو در او می نهادن. حقه سربسته جهل تو بداد، زود بینی که چه غبنت افتاد. این حقه سربسته رو دادی جاهلانه، چون نمی دانست داخلش چیز، حالا بعدن می فهمی که کلاه سرت رفته، مغبون شدی، زود بینی که چه غبنت افتاد. حقه پرلعل را دادی به باد، همچو زنگی در سیه رویی تو شاد. تو هم مثل زنگیان که سیاه رویان، با سیاه رویی خودت شادی. ببخشید ما اینجا البته قصه سیاه و سفید رو که میگوییم مطلقا این با حتی اندیشه اسلامی هیچ سازگاری ندارد. پیامبر بزرگ با فرمودن که لا فخر للعرب علی العجم ولا للعجم علی العرب ولا للاسود علی الاحمر ولا للاحمد علی الاسود الا بالتقوا. نه سیاه بر سپید، نه عرب بر عجم، نه بالعرس، هیچ کدوم فخری ندارند، برتری ندارند مگر به تقوا. یعنی این قصه رنگ ها رو به طور کامل لغو کرد. اینکه ما سیاهی رو بد ببینیم، سپیدی رو بهتر ببینیم، ممکنه تمایل باره از افراد باشه، ولی مسلماً و قطعاً با آموزه های پیامبر بزرگوار اسلام هیچ سازش و مطابقت ندارد. این رو در نظر بگیریم، جزار چه زنگی باشد کسی، چه رومی باشه به اصطلاح، چه سفید باشه، چه سیاه باشه، مطلقاً به رنگ اونها نباید نظر کرد. بله خب، عاقبت و حسرت ها گویی بسی، بخت و دولت را فروشد خود کسی. بخت با جامعه غلامانه رسید، چشم بدبختت به جز ظاهر ندید. یه گاهی بخت در این عالم، شیرینی در این عالم در یک پوشش تلخی میرسه. تو که مثل بچه ها فقط شیرینی و شکلات میخوای، اون تلخ رو کنار میزد، اون رو از اون شیرینی واقعی هم محروم. کار این عالم بارون است، بارها این رو مولانا گفته است. میگه ما دینه معدوم بین داریم، دینه وارون بین داریم. اینجا هم همینه، میگوید که بخت اومد سراغت ولی با جامعه غلامانه، و تو چون به خاجگی ظاهری مفتون بودی، این غلام رو رد کردی، نفهمیدی که بخت تو در اونجاست. بخت با جامعه غلامانه رسید، چشم بدبختت به جز ظاهر ندید. اینجاها دیگه سخنان مولانا فراتر میرد از گفتگویی که مثلا ابوبکر با اون مشرک یا اون یهودی داره به قول مولانا. در واقع خطاب به ماست دیگه. سخن این است که در این جهان ما خودمون رو داریم به چی میفروشیم، قیمت خودمون رو میدونیم یا قیمت خودمون رو نمیدونیم. و بخت در جامعه غلامانه به ما رسیده و نشناختیم، یا اینکه چشممون رو بهتر باز کردیم و شناختیم. قصه این است، یعنی در این روزگار و در این عمری که ما در این جهان سپری میکنیم، ای بسا حوادث ناشناس، با ظاهرهای ناشناس، گاهی ظاهرهای منفور و دوست نداشتنی از کنار ما و از پیش روی ما عبور میکنند، که اگر قدری توقف و تأمل کنیم، شتاب زده نباشیم، کودک صفت نباشیم، دل به شیرینی ها خوش نکرده باشیم، اون تلخی ها رو تحمل کنیم، بپذیریم، یک مرتبه از درون اونها شیرینی ها سر بر میکشند. این اون نکته ایست که البته در این سخنان نهفته است و همه جا ما رو از ظاهربینی پرهیز میدهد. که به قول معلمی داشتیم که دائما این شعر رو برابار میخوند، که همه اندرز من به تو این است، که تو طفلی و خانه رنگین است، تو طفلی و خانه رنگین است. خب این خانه رنگین یه در دیوار قشنگ و زیبا، ولی ممکنه خانه از پای بس ویران باشه و ما در بند نقش ایوان باشیم، در بند رنگ دیوار باشیم. مطلب این است ظاهربینی رو فرو نهادن به خاطر رسیدن به باطن امور. توصیه ها همش همین است که بخت با جامعه غلامانه رسید. یادتون باش او نمودت بندگی خیشتن، خوی زشتت کرد با او مکروفن. این سیه اسرار تن اسپید را، بت پرستانه بگیر ای ژاژخا، ای مشرک یاوه گوی ژاژخا. این اینی که رنگ پوستش سفیده اما اسرارش یعنی باطنش سیاهه، این رو بگیر و این تو را و آن مرا بردیم سود، هین لکم دینون ولی دین ای جهود. خود سزای بت پرستان این بود، جلش اطلس اسب او چوبین بود. باز هم ظاهری رو داره تصویر می کند که باطن پوسیده ای دارد، باطن بیبهایی دارد، مثل یک اسب چوبین که روی او جل اطلس انداخته باشید. یا حالا اگر مثال های امروزین بزنیم، یه مجسمه چوبی یا سنگی که شما لباس های بسیار فاخر گرانبها به تن او کرده باشید، هیچ نمی ارزد. همچو گور کافران پر دود و نار، در جای دیگه مولانا همین مثال رو داره، و از برون بر بسته صد نقش و نگار. این جالب است، در گذشته برخلاف امروز پاره ای از ما متدینان، کافران مشهور بودند که قبر مردگان رو پر نقش و نگار می کنند، متمولان مشهور بودند و اصلا این کار رو خوش نمی داشتند، معتقد بودند که قبر باید به حالت عادی و نهاده شود، یعنی چی که نقش و نگاری بکنن، سنگ قیمتی روی او بیاندازند، چنین و چنان. کسی که رفت اتفاقا قبر او باید ما رو بیشتر یاد رفتن بیاندازه، نه یاد موندن، یاد زوال بیاندازه که همه چیز رفت، حتی الان زیر خاک سردی خفته است با دستان توهی بی برگ و بار، نه اینکه فکر کنیم دوباره به یه خانه مجللی وارد شده است. من شنیدم اخیراً در قبرستان بهشت زهرا در نزدیک تهران مقبره‌های بسیار مجلل و بسیار گرانبهایی فوق تصور ما می‌سازند. خب بالاخره این پول‌هایی که از راه‌های حرام و نامشروع به دست آمده لابد یه جاهایی باید خرج بشه، یکیش هم اینجاست. اینا به هیچ وجه نه اخلاقی است نه شرعی است، و به قول مولانا قبری است پر نقش و نگار، اما درونش پر از دود و آتشه، یعنی اون صاحب قبر در جهنمه، در دوزخه، ولی بیرون ما مثل اینکه گلستان میبینید، تناقضی و تنافری بیش از این نمیتوان دید. در جای دیگری هم مولانا همین سخن رو داره، در شعرهای سعدی هم هست، این مثالی است که شبیه این رو شما در انجیل عیسی علیه السلام هم میبینید، این تناقضی که بین درون و برون است، یکیش درون گور است و یکیش بیرون گور. همچو گور کافران پر دود و نار، و از برون بر بسته صد نقش و نگار، همچو مال ظالمان بیرون جمال، و از درونش خون مظلوم و وبال. وبال یعنی هلاک. مال ظالمان اینطوریست، بیرونش جمال است، یعنی با او جامعه های زیبا میخرند، مسکن های زیبا میسازند، اما باطن این پول خون مظلومان است. الله اکبر، عجب نکته نیکویست. باز مثال دیگری، چون منافق از برون صوم و صلات، و از درون خاک سیاه بی نبات. نبات یعنی رویش رویدنی، یاد یعنی خاک کبیری، خاک ناحاصل خیز. منافق خب کسی است که بیرون میبینی عبادت میکنه، از دیگران هم عبادت بیشتر میکنه، ولی در درون او خاک سیاهی است که هیچ رستنی در او نمیروید. همچو ابری خاله پر قر و قر، پر صدا، پر رعد و بانگ، نه در او نفع زمین نه قوت بر. بر برد یعنی گندم، مثل ابری که فقط رعد و برق میکنه اما نمیبارد. یک ضرب‌المثلی هست در عربی، میگن فلانی لقد ارعد و ابرق ولم یمطر، فلانی رعد و برق زیاد کرد ولی نبارید، فقط هیاهو و بانگ بود. اینجا هم مولانا میگه بعضی فقط بانگر، اما باران که ندارن، و زمین از اونها نفع نمیبره، گندمی هم نمیروید. همچو ابری خالی پر قر و قر، نه درو نفع زمین نه قوت بر، یعنی قضای گندم. همچو وعده مکر و گفتار دروغ آخرش رسوا و اول با فروغ. مثل وعده دروغینی که یک آدم چرب زبان میده که بسیار پرفروغ است و اشتها رو برمی انگیزد، اما نهایتا میبینید که درون او تهی بود و رسوا. ببخشید. بعد از آن بگرفت او دست بلال، آن ز زخم زرس مهنت چون خلال. بلالی که زرس یعنی دندان و خصوصا دندانهای آسیا، ولی به طور کلی زرس میگن، اون که از زخم زرس مهنت یعنی دندان مهنت چنان زخمی به او زده بود و چنان او رو تراشیده بود که مثل خلال شده بود. وصف نازکی و لاغری و رنجوری بلال است. دست بلال رو گرفت اون کسی که از زخم دندان مهنت باریک چون خلال شده. و بعد مولانا از این مثال خودش هم طرفی میبندد، یعنی نکته‌ای استخراج میکنه، میگه شد خلالی دهانی راه یافت، جانب شیرین زبانی میشد. خلال شد، اما چه خلالی؟ خلالی که شیرین دهنان رو در خود میبرند، در کنار شیرین زبانی مینشیند. اون شیرین زبان کی بود؟ پیامبر بود. گویی که این خلال دندان پیامبر شد. شد خلالی در دهانی راه یافت، جانب شیرین زبانی میشتافت. چون بدیدان خسته یعنی بلال روی مصطفی، خرمقشیان فتاد و برقفا. خرمقشیان در قرآن هست، وقتی که خداوند بر کوه تجلی کرد، یعنی عیسی ببخشید موسی از خداوند خواست که خود رو به او بنمایاند، گفتش که خدای خودت رو به من نشان بده، گفت که نکلن ترانی مرا که نخواهی دید ولما ولیکن انظر الی الجبل، به کوه بنگر. ولما تجلا ربه للجبل دک اون جبل متلاشی شد و خر موسی صعقا، و موسی مدهوش افتاد. مدهوش افتادن که در قرآن صعقا گفته شده است، در اینجا مغشیان بود. مغشی یعنی حالت قشوه آرز شده بر شخص. وقتی که آن خسته که بلال باشد روی پیامبر رو دید، بیهوش افتاد. خر مغشیان فتاد و برقفا، تا به دیری بی خود و بی خیش ماند. چون به خیش آمد ز شادی عشق راند. مصطفی اش در کنار خود کشید، کس چه داند بخششی کورا رسید. این عشقی که مولانا به پیامبر علیه السلام داشت پنهان کردنی و پنهان شدنی نبود. به هر مناسبتی جایی که نامی از پیامبر عزیز می آورد، اولا شوق و شیفتگی جان او رو فرا می گیره، ثانیا خودش رو جای کسی میگذاره که اون کس در کنار مصطفی است و واقعا آرزو میکنه که ای کاش من بودم. اونگاه با من او اسراری میگفت، جانش به جان من نزدیک میشد، عالم من به عالم او نزدیک میشد، من از او چیزهایی میشنیدم، این حجاب ها و واسطه ها بر میخواست. ای کاش معاصر اون بزرگوار بودم، محجوب نبودم، دور نبودم، محروم نبودم. حالا این کسی بود که قطعا پیامبر بر او تافته بود، همونطور که به علی میگفت از تو بر من تافت چون داری نهان. بالاخره پیامبر بر علی تافت، علی بر مولانا تافت، همونطوری که در دفتر اول میگه از تو بر من تافت چون داری نهان. میفشانی نور چون مه بی زبان، ماه بی گفتن چه باشد رهنما، چون بگوید شد زیا اندر زیا. خب با همین احوال گفت در میان بحر اگر بنشستم، طمع در آب سبو هم بستم، همچو داوودم 90 نعجه مراست، طمع در نعجه حریف هم بخواست. یه حتی اگر در دریا هم باشم یه کوزه آب اون کنار باشه، با وصف این که دریاست هزار هزار کوزه آب، ولی من میگم اون کوزه را هم میخوام. اگر روحن با پیامبر محشور باشم، همچنان میخوام جسمن هم در کنار او باشم. این آرزوی این بزرگوار بود، این شیفتگی و شیدایی او حدی و نهایتی نداشت. اینجا شما ببینید اصلا در این کلمات موج میزنه، یعنی پیش خودش میگه ای کاش من اون بلال بودم، ای کاش یه برده سیاه بودم، ای کاش من رو خریده بودم، ای کاش من بودم که با دیدن مصطفی غش میکردم، بیهوش بر زمین میافتادم و بعد او دست من میگرفت و در گوش من سخنها میگفت. مصطفیش در کنار خود کشید، کس چه داند بخششی کورا رسید. نمیشه، نمیدانیم چه موهبتی خدا نصیب بلال کرد. مگه میتوان گفت؟ مگه میتوان دانست؟ چون بود مسی که بر اکسیر زد، مفلسی بر گنج پر توفیر زد. ای خوشا احوال اون مسی که کنار کیمیا قرار گرفت، ای خوشا احوال اون مفلسی که ناگهان به گنج رسید. گنج پر توفیر یعنی پر فایده. ای خوش و احوال اون ماهی پژمرده در بحر افتاد، کاروان گم شده زد بر رشاد. فکرشو بکنید ماهی که دیگه در احتضار است این رو برگردونن به دریا. فکرشو بکنید کاروانی که راه رو گم کرده و هراسناک است از حمله غارتگران و راه زنان راه رو پیدا کنه. فکرشو بکنید فقیری که ناگهان به گنج بیفته. فکرش رو بکنید مسی که در کنار کیمیا قرار بگیره برای اکسیر و تمام وجودش از مسی رهایی پیدا کنه و بدل به طلای سرخ ناب بشه. اون خطاباتی که گفتندم نبی، گر زند بر شب براید از شبی. ما که نمیدونیم در گوش بلال چه گفت، اما هرچه گفت چی بود که اگر به شب میگفت شب تیرگی خود رو فرو مینهاد، شب بودن خود رو، شبیه خود رو کنار می نهاد. گر زند بر شب براید، یعنی بیرون می آید از شبیه، از شب بودن. روز روشن گردد آن شب چون صباح، من نتانم باز گفتن اصطلاح. نمیتونم بگم که این چه کرد. در واقع می خواد بگه پیامبر چیزی نگفت، همینقدر با او هم دلی کرد. بعد اینجا بعدن توضیح میده که میشه چیزی نگفت و در این چیزی نگفتن چیزی گفت. یه جور داره توضیحی میده راجع به کلام خداوند و صنع خداوند در ضمن مثال هایی که اینجا میزنه. خود تو دانی کافتابی در حمل تا چه گوید با نبات و با دقل. دقل یعنی خرمای کال و کلن یعنی میوه کال. میگه ببین بهار که خوشبختانه ما به بهار نزدیکی مکنون و آفتاب در حمل، حمل یعنی البته معنای لغویش یعنی بره، اونتا منظور برج حمل است، برجی که مطابق است با فروردین. و وقتی که خورشید به حمل میرسه، یعنی به برج حمل میرسد، ماه فروردین آغاز میشود، یعنی فصل بهار آغاز میشود. البته این رو خدمت شما بگم، سالها پیش یعنی قرنها پیش وقتی که خورشید به برج حمل میرسید بهار آغاز میشد، اما به دلیل خیلی از حوادثی که در عالم نجوم اتفاق میفته و به دلیل این تمایلی که محور زمین دارد و بسی چیزهای دیگه، اکنون خورشید در اردیبهشت ماه هست که به برج حمل میرسه و دیگه تحویل حمل که اصطلاحی بود در گذشته برای آغاز بهار امروز درست نمی نماید. اما حالا با مطابق سخنان مولانا سخن می گوییم. خود تو دانی که آفتابی در حمل، تو خودت می دونی که آفتاب در برج حمل یعنی در هنگام بهار با گیاهان چه می گوید. این یه رو سخنیست، یعنی آفتاب به گیاهان میگه سبز شو، برو از خاک بیرون بیا، به دانه میگه بشکاف. صنع او عین سخن گفتن اوست. ما به یک موجود زنده وقتی که میخوایم بگیم برخیز، به کلام میگیم برخیز، این یک امر اعتباریست. اما کلام همیشه لازم نیست اعتباری باشه، میتونه حقیقی باشه. شما وقتی که دکمه آسانسور رو فشار میدید و آسانسور را میفته، شما داری به او میگی را بیفت، منتها چون اون زبون نفهمه، با این زبان اعتباری به اون نمیگیم راه بیفت، من فشار میدیم ولی همون معناش امره راه بیفت. عیناً این رو مولانا همین رو داره میگه، میگوید که آفتاب به گیاهان، به دانه هایی که در زمینه، میگه برخیزید بیدار بشید، بشکفید از زمین، از خاک بیرون بیاید. خود تو دانی آفتابی در حمله. خداوندم همینطوری حرف میزنه، پیامبرم در گوش خاصان خودش همینطوری حرف میزنه، مثل آفتاب بهاری که با گیاهان سخن با اونا رو زنده میکنه. آفتابی در حمل تا چه گوید با نبات و با دغل، خود دودانی هم که آن آب زلال می چه گوید با ریاحین و نهال. آب هم با ریاحین، با گلها، با سبزه ها حرف میزنه. میدونی خودت منظور من چیه. صنع حق با جمله اجزای جهان، چون دم و حرف است از افسونگران. صنع خداوند هم در حکم سخن گفتن است، در حکم سخن گفتن دیگران است. یعنی خداوند دکمه ها رو فشار میده، نه اینکه به دکمه ها بگوید یا به آسانسور بگوید روان شو. همون دکمه رو که فشار میده یعنی روان شو. یعنی خلاصه خداوند با صنعش حرف میزند، نه اینکه با کلامش حرف بزند. حرف زدن خداوند همین نظام جاری این عالم است. به قول اون شاعر، همه عالم صدای نغمه اوست، که شنیدین چنین صدای دراز. مثل اینکه خداوند یک خطابه خوانده است، یک شعر خوانده است، و این خطابه او همطور ادامه دارد. نامش رو ما کلام و خطابه و گفتار نهاده ایم، ولی حقیقتش عبارت است از همین اسباب و مؤثراتی که در عالم هست و هر کدام کار خودشون رو به نیکی انجام میدن. بعد این رو بیشتر توضیح میده. جذب یزدان با اثرها و سبب، صد سخن گوید نهان بی حرف و لب. خدا اثر و سبب یعنی علت و معلول. خداوند با علتها و معلولها از طریق جاذبه خودش، یعنی از همون طریق صنع خودش که اینها رو میراند، میکشد، پیش میبرد، پس میراند. این جذب یزدان از طریق علت و معلول سخنها میگوید، صد سخن گوید نهان بی حرف و لب. من اینجا اضافه کنم، خب مولانا که قائل نیست در طبیعت علت و معلول واقعی وجود داره. او میگوید که این عادت الهی است، فعلا جهان چنین است، میتوانست جوری دیگری باشه. فعلا آب آتش رو خاموش میکنه، میتوانست آب مثل نفت عمل کنه و آتش رو شعله برتر کنه، فروزانتر کنه. فعلا فلان دارو شفای فلان بیماری است، میتوانست خلاف این باشه و اون بیماری رو شدیدتر و افزونتر کنه و هاکزا و هاکزا. فعلا ما روی زمینیم و اگر سنگی رو پرتاب میکنیم دوباره به زمین برمیگرد، میتوانست خلاف این باشه، یعنی چنان باشد جهان که ما بتوانیم راحت بپریم بالا بریم، سنگ رو بیفکنیم و برود به افقهای دور از ما و جاهایی که دید ما اونها رو نمیبینه و غیره و غیره. که بیشتر اسباب و احوال بر سنت رود، گاه قدرت خارق سنت شود. این اصطلاح یه سنتی است، یک عادت، یه رسمی خدا نهاده است در این جهان. میتوانست این رسم رسم دیگری باشه یا همین اکنون همین رسم رو عوض کنه. لذا وقتی که اینجا مولوی میگوید جذب یزدان با اثرها و سبب، منظور اسباب و یعنی علت و معلول هاییست که ظاهری است و مردم اونها رو علت و معلول میپندارن و الا اینا به قول مولانا رو پوشن، پوششی بر روی فعل الهی هست که شما اونها رو اسباب و مسببات واقعی میپندارید. و که تأثیر از قدر معمول نیست، لیک تأثیرش از او معقول نیست. میگه نه که من میگم این اقدار یعنی مقدرات که در جامعه علل و معلول ها ظاهر می شود تأثیری ندارند. به ظاهر بله، ولی اگر تو فکر کنی تأثیر از خود اونهاست، این حرف غیر معقول است، یعنی این درست نیست. بله ظاهرن اینا آثار خودشون رو ظاهر میکنن، چون مقلد بود عقلا در اصول، آن مقلد در فروعش، ای فضول یا ای فضول، گر بپرسد عقل چون باشد مرام، گو چنان که تو ندانی. بس سلام. میگه این عقل ما در اصول در فروع مقلد است، یعنی خودش صاحب نظر نیست، نظرهای دیگران رو نقل میکنه یا اسیر یافته های دیگران است، شاگرد است، مقلد است. کم پیدا می شود کسی که به دید خود تکیه بکنند، خودش حقیقتی رو دیده باشد. دیگران میگن ما چنین دیدیم، شما ما از ما بیاموزید. میگوید این سخنان من برای عقل مقلد به هیچ وجه رسوا نیست و پذیرفتنی نیست. حالا این عقل مقلد اگر اومد از تو پرسید خب این حرفا چیه؟ این مرام، این مطالب چیه؟ گو چنانی که تو ندار. خب بگو آره تو عقلت نمیرسی به این حرفا. و سلام. خب حالا مولانا گفت و سلام، ما همینجا و سلام میگیم. من با تبریک بهار و عید نوروز سال 1401 سخنم رو اکنون ختم میکنم و عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
بله سلام آقای دکتر.
سلام
دارم. من به نظرم رسید که بپرسم این تعبها و شکنجه هایی که بر بلال وارد کردند، به نظر شما آیا تأثیری در اینکه پیامبر ایشان رو به عنوان مؤذن انتخاب کرد داشت یا نه؟
بله نمیدونم من، ولی اونچه که نوشتن در تواریخ این نبوده، گفتن که صدای خیلی رسایی داشت بلال و به این سبب انتخاب شد برای اذان گفتن. اما اینکه حالا خصوص چون بودن، مثلا میسم هم بود، کم نبودن کسانی که تحت شکنجه و آزار مشرکان قرار داشتن و به پیامبر پیوستن و سمیه مثلا و، ولی علارغم اینکه بلال زبانش گویا قدری میگرفت، لهجهش حبشی بود و 100% مثل حجازی ها نبود، اما گویا صدای غیر رسایی داشت و چون در اون زمان هنوز مناره‌ای نساخته بودن و گفتن که گاهی بلال روی زمین کنار دیوار می ایستاد و اذان می گفت، به همین سبب گویا علت انتخابش این بوده است. اما اگر علت دیگری در کار بوده من خبر ندارم.
بله آقای حمید بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من در مورد این وحدت وجود، من خودم هم یعنی به نظر من کاملا درسته و منطقی به نظر میاد، ولی یه سوالی از من پرسیدن قبلا و خودم نتونستم جواب بدم، گفتم از شما بپرسم. گفتن که مثلا آیا اگه فرض کنید ما فرض بکنیم که همه چی خداست، آیا مثلا فرض کنید حالا مثلا پهن هم میتونه خدا باشه یا مثلا یزید هم خداست، و اینو من نمیدونستم چجوری جواب بدم. گفتم اگه از شما بپرسم ممنون میشم.
بله خب همه چیز خداست. این درست مثل اینمونه که بگیم همه چیز وجود داره، بعد بگید پهن وجود داره. خب بله پهن هم وجود داره. بعد بگید خب پس چه فرقی است بین ما؟ منم وجود دارم، پهن هم وجود داره، نجاست هم وجود داره، گرگ و سگ هم وجود داره. خب بله اینا همه وجود دارن. ببینید اینجوری که اصلا در این زمینه ها نباید قضاوت کرد که یعنی پهن یا حالا نجاست نزد ما، یعنی احساسات ما اینها رو منفور میبیند، ولا به ذات که هیچ چیزی وجود نداره در نجاسات که در موجودات دیگه نیست. ما اگر حواس دیگری، احساسهای دیگری داشتیم، شامه ما و ذائقه ما جور دیگه کار میکرد، از اونها هم فرار نمیکردیم، نمیرمیدیم و اونها رو بد نمیشمردیم. اینا احکام به اصطلاح وجود خیشتن و محدودیتهای خیشتن رو تسری دادن به موجودات است. این اصلا از بیخوبون خطاست، یعنی این دو انسان محوری است. چون ما از چیزی میرمیم پس اون چیز نمیتواند فلان شأن رو داشته باشد. نه اینطوری نیست. این همه موجودات از آن نظر که وجودن، از آن نظر که خدایین، از آن نظر که مخلوقن، از آن نظر که در حضور خداوند در اینا همه شأن واحد دارن و هیچ فرقی با هم دیگه ندارن.
بله. آقای دکتر، در ادامه سوالی که پرسیده بودن که یکی از دوستان پرسید که علت انتخاب بلال چی بود، من تا حالا فکر میکردم که یکی از بارزترین علتهایی که بلال انتخاب شد برای اذان گفتن و اینها عملا در این که بردهداری کامل یعنی اصلا نهی نشد توی اسلام، ولی عملا پیامبر خواستن بگن یه برده سیاه روی که زبونش هم میگیره اینقدر به من نزدیکه، اذان هر نوبت نماز رو میخوام که او بخونه، که به قول خود شما فرمودین که خب خیلی ها بودن که به هر حال فقط بلا نبوده که صدای رسایی داشت، حتما کسای دیگه هم بودن، نمیدونم من اشتباه میکنم یا یعنی اینکه اینم میتونه دلیلی باشه.
برده های دیگه هم بودن، یعنی فقط این نبود، ممکنه هم از داخلش همچین حکمتی و مصلحتی هم باشه، ولی بلال تنها برده نبود، دیگران هم بودن که همینطوری خریداری شدن از ارباباشون و به خیلی مسلمین پیوستن و اینکه خصوص او چرا انتخاب شده باشه عرض کردم من همه دلایلش رو نمیدونم، اما اینکه شما میگید نه اینکه بگیم مردوده، ولی فکر نمی کنم که دلایل کافی رو نشان بدهد. بله خب البته پیامبر این رو میگفتن و این جزو آموزه ها بود که حالا کسی برده هم باشد از اون با آزاد هیچ فرقی نداره، از جهت قربی که به خداوند میتونه داشته باشه، از نظر منزلتی که در میان مسلمین میتواند داشته باشد، از نظر درجه ایمان، از نظر محبوبیت نزد پیامبر، بله اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. ممکن هم هست در این خصوص این نکته هم دخیل بوده باشه، علاوه بر البته دای رسای بلال و شاید هم شؤون دیگر. بله.
آقای دکتر، یکی از این دوستان در یوتیوب سوال فرمودن که خب البته در گذشتم از این سوالات می اومد، یعنی شما به یه تناسبی که به اصطلاح از زبان مولانا نسبت به یه قومی، نسبت به یه جریانی یک به اصطلاح تعرض میشد و اون دوستان انگار برداشتشون این بود که شما به اصطلاح چنین نکته‌ای رو گفتین. حالا من این سوال رو میخونم، میتونید در تو به نظر من یه توضیح کلی بدیم برای مخاطبان که از این شبه در بیان، بد نیست اگر صلاح میدونید. بنده یکی از کسانی هستم که کلاس های پربار تفسیر مثنویتان رو دنبال میکنم، اما مطلبی که در دلم مانده و خواستم از جناب علی بپرسم این است که در یکی از جلساتتان فرمودید که ترک ها هرچند جنگاور بودن اما بوی از عرفان نبردن. سوالم این است که مگر شمس تبریزی ترک نبودن که عامل ارتقای مولانای بلخی و ترک هم شدن، که مولانا در شعری هم گفتن که من آن ترکم که هندو را نمیدانم. همانطوری که شما قلم به روی تمامی عرفای ترکی کشیدید که اشعارشان را به لهجه 28 عربی یعنی فارسی سرودن که واسطه داشتن 65% لغات عربی و ترکی و موارد دیگر. حالا بخوام جمع‌بندی بکنم، سوالش در واقع همینه که به اصطلاح شما چنین نکته ای رو گفتین، باتم اگر یه رفع شبهه بفرمایید خوبه برای مخاطبان.
بله البته، حالا دوستی گرامیمون اگر از این نکته رنجیدن باید ما رفع رنجش کنیم. من البته هرگز بر زبانم چنین کلمه جاری نشد و نخواهد شد که ترک ها بوی از عرفان نبردن، من این رو نگفتم، سخن من این بود و منظورم از ترکان بیشتر ترکان عثمانی بودن، نه هر کی که کلمه ترک بر او صادق است یا زبان ترکی به کار میبره. به لحاظ تاریخی و این نکته ایش که خب خود ترکانی هم که اکنون من در رفت آمد زیادی به ترکیه داشتم و دوستان زیادی در اونجا دارم، دانشگاهی غیر دانشگاهی، خب اینها خودشون هم مزعنن و معترفن، میگفتن ما جنگاوران خوبی بودیم، از میان ترکان فیلسوفان بزرگی بر نخواستند، عارفان بزرگی هم بر نخواستند. بالاخره هر قومی مزایایی داره مثبت هایی داره، منفی هایی داره و فضائل و رذائل در میان اقوام و ملل مختلف در جهان پخش شده. شما نگاه کنید مثلا در همین عالم اسلام به ایران که شما میاد، فیلسوفان بسیار بزرگی ما داریم، مثل ابن سینا، مثل میرداماد، مثل خواجه نصیری طوسی، ملا صدرای شیرازی و خب فیلسوفان کوچکتر، اینا عموما ایرانی هستند و این نکته اول. ولی به هیچ وقت شما هم پای اینها و هم قدر اینها رو نه در عرب ها میبینید نه در میان ترکان عثمانی. بعد عارفان بزرگ هم شما ببینید مثلا در میان ترکان، شارحان مثنوی خب ما داریم، شارح حافظ داریم، شارح سعدی داریم، شرح سودی بر حافظ، شرح انقرهوی بر مولانا، شرح قیصری بر آثار محی الدین عربی و صدر الدین غونوی، بله شارحان خوبی بودن. در همین 100 سال اخیر هم بزرگترین کسی که از میان ترکان و عثمانی برخاست سعید نورسی بود که خب با آتاتورک در افتاد و با برنامه های او مخالف بود، مدتی هم زندانی کشید و اکنون هم از او تجلیل بسیار میکنن. همه اینها قدرشون محفوظ. اما وقتی که شما در صحنه و پهنه فراخ و گسترده تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی میگذارید، میبینید که اون قله های بزرگ در جاهای دیگری بودند. و از اون طرف البته در میان ترکان محدثان بزرگ بودند، واعظان بزرگ بودند و امثال اینها سیاستمداران و حکمرانان بزرگ بودند. خب سلطان سلیمان قانونی، خب این که قانون نوشت و چیزی که خب ما شاید شبیه او رو در جاهای دیگه نداریم، اینا در میان ترکان بودن، 600 سال امپراتوری به اونها درس‌های سیاسی و حکومتی بسیار آموخته بود، فقیهان بزرگی داشتن، شکی نیست. در اون عرصه ها البته توانا بودن و توانای خودشون رو هم نشوندن، اما در عرصه های دیگر نه. عرض می شود که و این البته نه مایه کوچکی قومی است و نه مایه بزرگی، فقط شرح اتفاقاتی است که در تاریخ افتاده و توضیح اون واقعیتی است که بر روی زمین رخ داده است. اما این که مولانا میگه من اون ترکم، ببینید مولانا که ترک نبود. میگم اصلا این بحثا نباید کرد. من خودم یک دو سال در این جشنهایی که در سالگرد وفات مولانا در قونیه میگیرن اونجا شرکت کردم. یک بار هم دانشگاه سلجوق که در همون قونیه است از من دعوت کرد برای اینکه در دانشگاه سلجوق سخنرانی کنم و همچنین در همون مناسبت سالگرد وفات مولانا، یعنی لیلت العرش میشود و منطبقه با 16 یا 17 دسامبر. عرض بزرگتون که من در اونجا هم بارها شنیدم از سخنرانان ترک که دائما دنبال این بودن که مولانا رو به ترکی بچسبانن و اصرار عظیمی داشتن که مولانا ترک بوده است. اولا که مولوی نبوده، ولی حالا فرض کنیم هم بوده، اینقدر اصرار بر این مطلب، اتفاقا اون است که نشانی از اندیشه های نژادگرایانه دارد که ما افراد رو بیاریم و نام و لقب خودمون رو بر آنها بنهیم را اینکه پاره از بزرگی اونها رو به خودمون اختصاص بدهیم. من که همیشه گفتم مولانا اصلا فرا فرقه‌ای بود، فرا نژادی بود، فرا دینی بود، یه موجودی بود، یک نهنگ بزرگی بود که توی هیچ دریای جا نمیگرفت. حالا ما بیاییم اینا رو برکه های خورده فرهنگ و قومیت خودمون به گنجانیم، به اونها جفا کرده ایم، به خودمونم جفا کرده ایم. من اتفاقا سخنم این نبود که ترکان فاقد فضایل تاریخی هن. اونهایی که میان بزرگان رو به خودشون میچسبونن در حق اونها جفا و خطا میکنن. بهتر است که این کار صورت نگیره، هر قومی به بزرگی های خودش ببالد. بله من دیدم ابن سینا رو هم ترک میخوانند، عرض میشود که مولانا رو هم ترک میخوانند. خیلی رفته بودم در یکی از نمایشگاه‌های در ترکیه و دیدم تصویرها و مجسمه‌های این بزرگان رو ساختن، یکی پس از دیگری اونجا ترک تراشی رو به نمایش نهاده بودن. کاری که خب منم نمیپسندیدم و به هر حال واقعیت حال این است و الا قصد تخفیفی خدای نکرده و توهینی وجود نداشته. این بزرگان متعلق به همه بشریتن، خواستگاهشون البته فرق میکنه، سرزمینی که در او زاده شدن، خاکی که در او روییدن، فرهنگی که در آن بالیدن فرق داشته، اما اکنون دیگه متعلق به هیچ آب و خاک ویژه‌ای نیستن و همگان باید زیر سایه اونها بنشینند، از میوه درخت برومند اونها از بهمن بشوند، تغذیه کنند و همچنان که اونها کاشتند و ما میخوریم، ما هم بکاریم و دیگران بخورند.
سلام.
سلام جان.
سلام دکتر، خسته نباشید. یه سوالی داریم که اول دفتر ششم مثنوی یه مطلبی نوشتن که این دفتر با پنج حس حیوانی قابل فهم و درک و ادراک نیست و بارها هم این سفارش میکنه، میگه گر حس حیوان گر به دیدی آن صور، با یزید وقت بودی گاو و خر. بعد این مطلب برای من افتاده که میگه بحث عقل است این، چه بحث حیله گر تا ضعیفی رهبرد آنجا، مگر بحث عقلی گر در و مرجان بود آن دگر باشد که بحث جان بود. بحث جانن در مقامی دیگر است، باده جان را قوامی دیگر است. آن زمان که بحث عقلی ساز بود، این عمر با بوالحکم همراز بود. چون عمر از عقل آمد سوی جان، بوالحکم بوجهل شد در بحث آن. سوی حس و سوی عقل او کامل است، گرچه خود نسبت به جان او جاهل است. بحث عقل و حس اثر دان یا سبب، بحث جان یا عجب یا بوالعجب. زو جان آمد نماندان مستزی، لازم و ملزوم نافی مقتضی. زان که بینا را که نورش بازغ است، از دلیل چون عصا بس فارغ است. میخوام آیا ما واقعا دفتر طوری که مولانا میگه، آیا ما فقط داریم مثنوی میخونیم یا معنوی؟ چون اگه مثنوی رو ما باید در آخر معنوی ببینیم، آیا واقعا دیگه وقتی که معنوی ببینیم دیگه اصلا دیگه ما دنیا رو سرزنش دیگه نمی کنیم؟ یعنی ما کجی چشم ماست دنیا رو داریم میبینیم. ما میخواستم نظر شما رو بپرسم، آیا واقعا چون ادراکات ما اونجا اصلا راه نداره، یعنی پنج حس ما هرچی هم بگیم از جهان معنا میاد وارد عالم ماده میشه و ما با ادراکاتمون، ما نظرتون میخواستم ببینم آیا واقعا ما واقعا داریم مثنوی رو میخونیم یا نه اینکه اصلا معنوی رو نمیفهمیم. چون گفته یعنی آب رو پاک ریخته رو دست ما، به نظرم که گفته که اصلا قابل فهم نیست، بحث جان است. نظرتون رو میخواستم. ممنونم.
خواهش میکنم. این عبارت که خوندید مال دفتر اوله، چرا گفتید
دفتر؟ آره مال دفتر اوله. کاری بس اینه که مولانا آره یه جای دیگه هم داره یه جای دیگه میگه که میگه بی حس و بی گوش و بی فکرت شوی، تا خطاب ارجعی را بشنوی. آب حیوان را کجا خواهی تو یافت، موج دریا را کجا خواهی شکافت. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فناست. تا در این سکری از آن سکری تو دور، چون ما دو تا موج داریم، موج آبی موج خاکی. تا در این میگه تا مست دنیای از اون مست دوری، تا از این جام میگم. میخواد اینو بگم، میدونم که میخواستم نظر حضرت عالی صالح ها دارید واقعا توی ورطه مولانا شناسی نظر بیا واقعا، چون اول دفتر ششم مست نبی آب پاکی ریخته میگه اصلا نمیفهمی، یعنی چیزی که او داره میگه اصلا غیر، مگر خودت برسی به اون مقام مولانا که بفهمی، یعنی او دو عالم فنا رسیده به کمال انتهاش. ممنونم، ببخشید دکتر جان.
خواهش میکنم. ببینید خب در این که امروز هم البته خوندیم که به هر حال چشمی رو که برای رنگ ها آفریدن بی رنگ رو نمیبینه، منتها ما به اصطلاح فلش اند سول، ما روح و بدنیم در این عالم و نمیتونیم یک پارچه و یک باره از قفس بدن رها بشیم و روح بشیم تا اینکه روحانیات رو درک کنیم و بیابیم. سخنان مولانا رو باید همینطوری از ظاهرش گرفت تا به باطن رسید. ظاهر رو که نمیتونیم رها کنیم، نمیتونم بشینیم تا مولانا بشیم تا حرفای رو بفهمیم. این سخنان رو برای کی گفته ایشون؟ بله، حق ادراک، یعنی اوج ادراک وقتی است که ما حقیقتاً همدیده مولانا بشیم. همدلی از همزبانی برتر است. بله، به اونجا برسیم. ولی این سخنان اتفاقا برای همونه، یعنی نردبان رسیدن به اون بامه. ولی اگر بخوام این مثنوی رو رها کنیم تا به معنوی برسیم، چگونه برسیم؟ اتفاقا مثنوی رو باید بچسبیم تا به معنوی برسیم. یعنی ظاهر رو باید بگیریم تا خورده خورده از طریق شناختن ظاهر و عمیق‌تر رفتن به باطن برسیم. راه دیگری نداریم. بله، اگر کسی میخواد از راه دیگری بره که میشناسد، یعنی نه با خواندن این کتاب ها، بلکه به شیوه هایی که خب ممکن است به او معرفی کنن، اونا دیگه راهشون از ما جداست. ما فعلا میکوشیم که از طریق همین تجربه هایی که امثال مولانا در کلامشون به ودیعت نهاده اند چیزی رو کشف کنیم، این زمین رو اونقدر بکنیم تا به آب برسیم. همطور که خود مولانا گفت، این بگو که ناطق جو میکنند تا به قرنی بعد ما آبی رسد. گرچه هر قرنی سخن آبی بود، لیک گفته سالفان یاری بود. میگه من آبی رو در جو روان کردم تا نسل‌های بعدی هم بر سر این جو بنشینند و جرعه‌ای برگیرند. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه قدم قدم پا روی خاک بگذاریم تا بعداً به آب برسیم. این درک بنده است و مسیری است که من طی می‌کنم.
آقای دکتر سلام، عرض خدمتتون.
سلام
جان. یه بیت در مورد حضرت علی که مولانا آخر دفتر اول خونده بود، الان گفتینش آخرش زیا بود، من نرسیدم بنویسمش، میشه لطف کنید یه بار دیگه بگینش؟
ماه بی گفتن چه باشد رهنما، چون بگوید شد زیا اندر زیا.
خیلی ممنون، لطف کردین.
آخر عرضی ندارم، دوستان رو به خدا میسپارم. انشاءالله سال آینده هم دیگر رو دیدار خواهیم کرد. خدا حافظ همگان. برای حضرت هم.